بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجة الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 101، صفحه 133، تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوق الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وثالثا لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، قلنا إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه السلام، إلا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر. بحثر جوابهای مرحوم شیخ انصاری از استدلال به آیه ذکر بود. فرمودند خطاب به مستدل اگر میخواهید به یک فراد و یک قسمت خاص از آیه تمسک کنید که فسألوا اهل الذکر باشه، سه اشکال وارد می شود. اشکال اول این که مراد از اهل ذکر ائمه معصومین هستند، نه مطلق روات و مخبرین. اشکال دوم این که سلمنا مراد از اهل ذکر مطلق روات باشه، ولی قبول وقتی واجب است که انسان از قول اونها علم پیدا کنه، قول مخبر مفید علم باشه. نه مطلقا قبول واجب باشه چه قولشون مفید علم باشه یا نه. و خلاصه آیه شریفه قبول تعبدی رو نمیگوید. شاهد ما هم شأن نزول آیه بود، یعنی جواب دوم که بحثاشو قبلا داشتیم. وارد میشیم در بحث امروز. میفرماین و ثالثاً جواب سوم باز مثل همیشه تسلیمه. میفرماین سلمنا که آیه شریفه میگوید شما جواب رو قبول کنید تعبدن، که علم حاصل بشه یا نشه. لیکن جواب رو از چه کسی قبول کنید؟ از اهل ذکر به انسان عالم. و عالم به معنای متخصص است، یعنی مجتهد. و شامل راوی نمی شود. به خاطر این که کسی که چیزی رو شنیده حفظ کرده به دیگری منتقل می کند، این آقا اسمش ناقل است نه عالم نه اهل ذکر. با این که بل وجدان میبینیم به کسانی که یه سری سمعیات و بصریات دارن فقط و اهل استدلال و استنباط نیستن به اونها عالم گفته نمیشود. پس نتیجه این میشود که مفاد آیه چنین است: از اهل علم بپرسید و تعبدن هم قول اونها رو قبول کنید. ولی مراد از اهل علم یعنی مجتهد مستندت. و شامل راوی و ناقل نمی شود چون متبادر از اهل ذکر و اهل علم یعنی انسان متخصص. با ذکر این جواب یک توهم هم باطل می شود. خلاصه این توهم این است که بعضی گفتن ما قبول میکنیم مراد از اهل علم همین معنایی که شما میگید یعنی مجتهد. پس قبول قول مجتهد واجب است. خب ما یه سری روات داریم که مجتهد بودن، پس قبول قول اونها واجب است. روایات اونها حجت است، روات مجتهد. نسبت به روات غیر مجتهد به اجماع مرکب تمسک میکنه. میگیم هر کسی گفته قول راوی حجت است مطلق گفته، چه عالم چه غیر عالم. هر کس هم گفته قول راوی حجت نیست، چه عالم چه غیر عالم. پس بنابراین دیگه در مسئله تفصیل درست نیست. تفصیل میشه احداث قول ثالث و اینم باطله. لذا ما میگیم قول راوی حجت است، چه عالم باشه چه غیر عالم. چون شما خودتون گفتید که قول اهل علم و اهل ذکر یعنی راوی مجتهد حجت است. جواب از این توهم چطور از این حرفای قبلی معلوم شد؟ کسی به ذهنش میادین یا نه؟ خب اگر راوی اهل تحقیق داشتیم بحث این
نیست.
بسیار خیلی تقریبا جوابه. شما به دقت کنید، وجه دفع توهم این است که ما میگیم قول مجتهد حجت است، یعنی فتوای مجتهد برای مقلدینه. نه این که نقل قول مجتهد مطلقا برای مجتهدین دیگر هم حجت باشد و واجب القبول، و به عبارت دیگه مضمون آیه این است کسی که خودش اهل ذکر نیست، مجتهد نیست، مقلده، بره سوال کنه از مجتهدش و بعدم قبول کنه. نه این که مجتهد دیگه در نقل و روایت و یک امر مسموع یعنی شنیدنی یک مجتهد رو بره سریعا تأیید کنه. آیه این معنا رو اثبات نمی کنه، و الا اگه این معنا اثبات بشه لازمش اینه هر عالمی که در یه زمینه متخصصه هر چه شنیدنی داشت در زمینه‌های دیگه باید قولش حجت باشه. و حال اینکه هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه، یه عالمی در زمینه فقه متخصصه، یه چیزی راجع به فلسفه شنیده، بیاد همون رو عنوان کنه ما هم سریعا قبول کنیم. یه عالمی در اصول و فقه وارده، تو زمینه هندسه و فیزیک و شیمی یه چیزی شنیده، بیاد بگه ما قبول کنیم. این معنا قطعا باطله. پس خلاصه کلام این شد که آیه ذکر هم دال بر حجیت خبر واحد نمی باشد به خاطر سه تا اشکال که اینجا وجود دارد. بارست بکنیم و ثالثاً لو سلم حمله على ارادة وجوب سؤال لتعبد بالجواب. جواب سوم یا بگید اراده سوم باز تسلمه، میفرماین ما قبول میکنیم، لو سلمه تسلیم میشیم حمل این قول الله رو، حمل این قول خداوند رو بر اراده وجوب سوال برای تعبد به جواب ما قبول میکنیم. مفاد آیه اینه برید سوال کنید بعدم تعبدن جوابشو قبول کنید. لال حصول العلم من، از اون جواب دوم دست در میداریم که جواب دوم بود برید سوال کنید برای اینکه علم پیدا کنید، از این دست برمیداریم. میگیم نه، سوال برای حصول علم نیست، سوال برای قبول جواب از تعبده، این قبول میکنیم. لیکن چنین میگیم قلنا، این که مراد از اهل علم کیه؟ مراد از اهل علم راوی و ناقل نیستش، مراد از اهل علم یعنی مجتهد و متخصص. قلنا میگویم ان المراد من اهل العلم، مراد از اهل علم لیس مطلق من علمه، نیست مطلق کسی که یه نقلی رو میدونه، ولو به سماع روایت من الامام علیه السلام، ولو یک دن روایت از امام شنیده شده اهل علم دیگه، چنین نیست. و الا لدل، و الا اگر این حرف درست باشه بگیم یک سامع حدیث از امام جز اهل علمه، خب
اگر او جز اهل علم باشه دلالت میکند بر اینکه تمام مسموعات همه اهل علم رو در همه زمینه‌ها باید قبول کرد و الا لدل و الا دلالت میکند بر حجیت قول کل عالم به شیء، هر کسی که به یک شیء عالم شده ولو از طریق سمع و بصر قول او نسبت به دیگران باید حجت باشه، یه چیزی شنیده همون رو بیاد نقل کنه قولش حجت باشه. ما انه یصح سلب هذا العنوان من مطلق من احس شيئا بسمعه او بصره، با اینکه صحیح است سلب کنیم این عنوان عالم رو از مطلق کسی که چیزی رو به گوش یا چشمش احساس کرده، یک کسی که یه چیزی رو شنیده میاد نقل میکنه، شما واقعا میتونید بگید این شخص عالم هستش؟ نه، میتونیم بگیم انه لیس بعالم، اهل علم نیستش. ذل متبادر من وجوب سؤال اهل العلم، اون چی که تبادر میکند به ذهن انسان از وجوب سؤال کردن از اهل علم این است که میفرماین ما در اون زمینه‌ای که عالم و متخصصن قولشون رو قبول کنیم. ذل متبادر من وجوب سؤال اهل العلم، اون چی که تبادر میکند از وجوب سؤال اهل علم بناء علی اراده تعبد به جوابهم، بنابراین مبنا که بگیم خداوند اراده کرده تعبد به جواب اون اهل علم را، که تعبدن ما جواب اونها را قبول کنیم، اون چی که برای ما تبادر میکنه این که سوال کنید از اهل علم تعبدن هم قبول کنید در کجاست؟ هو سوالهم. این عرض کنم که بله این متبادر سوال از اهل علم است، اما هم عالمون به، از اون چی که عالم به اون چیزن، یعنی اهل تخصصن در اون زمینه. و یعدون من اهل العلم دی مثله، و شمرده می شون از اهل علم در مثل اون شیء اون مورد. پس بنابراین اگر مضمون آیه این باشد سوال کنید و تعبدنم از اهل علم قبول کنید، معنای آیه اون چی که تبادر می کنه اینه کسی که در یک زمینه متخصص است، اهل فن است، در همون زمینه مخصوص ازش سوال کنید، بعدم اگر خودتون عامی هستید قولش قبول کنید. نتیجتاً فینحصر مدلول آیه تقلید، مدلول آیه خلاصه میشه در باب تقلید، نه اینکه مجتهد دیگری از یک مجتهد دیگه سوال کنه بعدم تعبدن قبول کنه. اگه تعبد رو در بین آوردید آیه اختصاص به مورد تقلید پیدا میکنه. و لذا تمسک به جماعتون، لذا که آیه منحصر می باشد در مورد تقلید تمسک نمودن بگین قول الله جماعتی بر وجوب تقلید بر شخص عامی. جواب سوم تمام شد. فرمایند و به ما ذکرنا یندفع ما یتوهم، به اون چی که ما ذکر کردیم در جواب سوم دفع می شود اون چی که توهم شده، که اون متوهم اینه من انا نفرز الراوی من اهل العلم. ما فرض میکنیم در جای راوی از اهل علمه، شما گفتید که قبول قول اهل علم تعبدن واجبه، خب ما حالا فرض میکنیم جای راوی ما مثل زراعه مجتهد و مستندت هم هست از اهل علمه، فاذا وجب قبول روایته، خب اینجا که واجب قبول روایت شکی نیست دیگه، میشه اهل علم، شما گفتید قبول قول اهل علم واجبه، حتی اگر واجب شد قبول روایت این راوی که از اهل علم باشه، وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم، وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم، میگیم واجب قبول کنیم روایت اون راوی را که از اهل علم نیست، بل اجماع المرکب، با تمسک به اجماع مرکب. این جوابش معلوم شد. حاصل و وجه الاندفاع، حاصل جواب اینه ان سؤال اهل العلم، این که سؤال از اهل علم از روایتی که از امام شنیده است سؤال از علم او نیست، سؤال از روایت سؤال از نقل است، سؤال از سماع است، سؤال از علم نیست. سؤال اهل علم عن الالفاظ التي سمعها من الامام علیه السلام، از اون الفاظی که از امام شنیده، و تعبد به قوله فیها، و ما متعبد شویم به قول این اهل علم در این الفاظ، لیس سؤالا من اهل العلم من حیث هم اهل العلم، این سؤال از تخصص اونها نیست، سؤال از سماع اونها، سؤال از شنیدن اونها، سؤال از تخصص اونها وقتی است که ما مقلد باشیم از اهل ذکر نباشیم، در حیطه تخصص یک مجتهد سوال کنیم، در اون زمین جواب داد سریعا قبول کنیم نظر او رو. پس مجتهد دیگری بیاد از اهل علم سوال کنه از یک روایتی که او شنیده، او هم روایت رو نقل کنه، این سوال از علم او نیست، سوال از سماع است. لذا پس بنابراین وجوب قبول نداره. الا ترا نمیبینی انهو لو قال سل الفقها اذا لم تعلم او الاطباء، کسی میگه برید از فقها بپرسید، برید از پزشکا بپرسید اگر نمیدونید. خب این مراد چیه؟ مراد اینه در حیطه تخصصی یک پزشک برو ازش سوال کن، نه ای که وزیت به پزشک بده برو داخل مطب بهش بعد بگو دیشب در فلان جلسه ای که بود فلانی چی صحبتی کرد شما یادت هست مثلا، یه چیزی که ربطی به پزشکی نداشته باشه. خب انسان میخندن سل طبیب، یعنی از اون حیطه تخصصی خودش بپرس، نه از اون چی که شنیده است. پس سماعیات یک شخص ربطی به حیطه تخصصیش نداره. الا ترا انه لو قال، اگر بگوید کسی سل الفقها اذا لم تعلم، از فقها بپرس اگه نمیدونی، یا از اطباء بپرس، این احتمال نمی رود ان یکون قد اراد ما یشمل المسموعات والمکسورات الخارجیه. این هیچ کس احتمال نمیده این که مولا اراده کرده باشد چیزی را که شامل شنیدنی ها و دیدنی های خارجی میشه که ربطی به تخصص او نداره، از قیام زید و تکلم امرو غیر داره. پس بنابراین نتیجه این که خلاصة الکلام آیه ذکر هم فرمودن که یا آیه سوال دال بر حجیت خبر واحد نمی باشن. و من جملت الآیات قوله تعالی فی سورت البراءه و من هم الذین یعزون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. آخرین آیه از آیاتی که تمسک شده بر حجیت خبر واحد آیه اذن است. این آیه در سوره براءت و سوره توبه است. خلاصه معنای آیه این است که منافقین پیامبر رو مذمت می کردند به این اسم و این عنوان که پیامبر اذن است، یعنی سرتاپا گوش است، هر کی میگه فوراً قبول میکنه. به دنبال این مذمت آیه شریفه وارد شد. خداوند می فرماید قل اذن خیر لکم، بگو پیامبر سراپا گوشه ولی این خوبه برای شما. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. مرکز استشهاد همین فراز و جمله آخر است. خداوند در این آیه پیامبر رو مدح کرده، فرموده یؤمن بالله، پیامبر به خدا ایمان داره، خدا رو تصدیق داره که خدای هست وجود داره، و از این طرف یؤمن للمؤمنین. اینجا کلمه یؤمن به معنای تصدیقه، ولی تصدیق در چی؟ پیامبر مؤمنین رو تصدیق میکنن، یعنی نه وجود اونها رو تصدیق میکنن، یعنی یعنی قول و گفتار اونها رو تأیید و تصدیق. پس کلمه یؤمن بالله یعنی تصدیق وجود، کلمه یؤمن للمؤمنین یعنی تصدیق قول. و به چه دلیل اینا این کلمه ایمان به دو معنا آمده اینجا؟ تصدیق وجود، تصدیق قول. می‌فرمایم به دو دلیل. یکی این که کلمه یؤمنو تکرار شده. اگه به یک معنا می بود این تکرار لغو بود. شاهد دوم این که کلمه ایمان در قسمت اول با وا متعدی شده، یؤمنو بالله، و در قسمت دوم با لام متعدی شده. این خودش دلیل بر این است که معناها با هم فرق دارد. پس خلاصه این که خداوند در این آیه شریف پیامبر رو مدح کرده که پیامبر مسلمانان رو تصدیق میکنند، یعنی قول اونها رو قبول میکنند. وقتی ثابت شد تصدیق قول مؤمن حسن است، ما به اجماع مرکب ثابت میکنیم تصدیق قول مؤمن واجب هست، چون قول به تفصیل نداریم. هر کی میگه تصدیق مؤمن حسنه میگه واجب هست. خب نتیجه میگیریم، اگر مؤمنی خبری آورد تصدیق قول مؤمن واجب است، و اینم معنای حجیت خبر واحد. می فرمایم مؤید این برداشت از آیه شریفه یه روایت هست. خلاصه یه روایت این است که جناب اسماعیل پسر امام صادق یه پولی داد به یه تاجری که بره براش کار کنه. این جناب تاجرم پول رو برداشت و خلاصه بلعتش گفت برداشت. تاجر خوبی بوده، مثل نوع تجار زمان خودمون دیگه. بعد جناب اسماعیل مکه رفته بود، دور خانه خدا طواف میکرد، خودش و خدا رو نفرین میکرد. خدایا منی چی کار بود کردم؟ تو چی تو دست منو نشکستی؟ سینیم نکردی؟ سینام نکردی؟ منم چی کاری بکنم؟ ناراحت بود خدا. امام صادق علیه السلام مشغول طواف بودن، دست به شانه پسرشون داره. تعبیر من فهمیدم بیا اینجا خودتو نفرین نکن. پسرم مگه مردم نمیگفتند که این آقا شارب الخمره؟ گفت چرا؟ من میشنیدم مردم میگفتن. حضرت فرمودن پس چرا قول مؤمنین رو تصدیق نکردی؟ چرا به حرف اونا ترتیب اثر ندادی؟ بعد شاهد آوردن. خدا در قرآن فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یعنی یصدقه. مسلمان ها حرفی میزنن تایید میکنن. این خلاصه استدلال به آیه شد. دو اشکال شیخ انصاری به این استدلال دارند. اشکال اول می فرمایند آیه شریفه که پیامبر رو مدح می کند، میگه پیامبر مسلمان ها رو تصدیق می کنه، به معنای تصدیق تعبدی نیست، که به درد بحث خبر واحد بخوره، بلکه به این معناست که پیامبر شدیداً به مؤمنین حسن ظن داره. وقتی حرفی میزنن سریعاً پیامبر اعتقاد پیدا میکنه و از حرف اونا علم پیدا میکنه. وقتی علم پیدا کرد پیامبر به علمش عمل میکنه. پس باز آیه شریفه مدح پیامبر است در رابطه با حسن ظن به مؤمنین و علم پیدا کردن از قول اونها. از ربطی به خبر واحد که مسئله ظن و اینهاست و قبول تعبدی ندارد. این یک جواب. اما جواب دوم، قبل از بیان جواب دوم یه مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که ما سه قسم تصدیق داریم. انسان حرف دیگری رو تصدیق کنه بر سه قسم، که حالا فعلا دو قسمش مورد نظر ماست، یه قسمش هم بعداً اشاره میکنیم. در قسم اول تصدیق عملی است، یعنی کسی تا حرف میزد انسان بگه راست گفته و تمام آثار واقع رو در او بار. هرچی حرف این آقا اثر شرعی و واقعی داره برش مترتب کن. مثلا کسی آمد گفت زید شراب خورد، تصدیق عملی معناش اینه زید رو بخوابونن 80 تا شلاق بزن، بعدم حکم فسق برش بارد.
پشتش نماز نخونن، شهادتش قبول نکنن و الی آخر. این رو میگیم تصدیق عملی. یک قسم. قسم دوم تصدیق قولی است. تصدیق قولی معناش اینه که انسان علی ظاهر وقتی کسی حرفی میزنه سخن او رو رد نکنه، لکن نتایج و آثار واقعی رو هم در او بار نکنه. البته احتیاط کنه، جستجو کنه، خودش ببینه حرف اون آقا درسته یا نه. اینم میشه تصدیق قولی که حالا گفتیم یه قسم سوم هم داریم، تصدیق در جای خودش میگه. خب بعد از این نکته ما میگیم جواب کنیم مراد از تصدیق در آیه شریف تصدیق قولی است، نه تصدیق عملی. و اگه مراد تصدیق قولی باشه آیه شریفه به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، چون در خبر واحد ما راوی رو تصدیق میکنیم، یعنی فقط سر تکان میدیم میگیم بله راست گفته، مانه معناش اینه که تمام آثار روایت او رو برش بار میکنیم. پس اگر آیه شریفه مربوط به تصدیق قولی باشه ربطی به خبر واحد نداره. سوال: به چه دلیل آیه شریفه مربوط به تصدیق قولی است نه عملی؟ سه معید داریم که آیه مربوط به تصدیق قولی است. اما مؤید اول، میدونید یکی از نشانه‌های مدیریت در جامعه جذب مردم و یکی از راه‌های جذب این است که انسان با نظریات افراد ولو نظرشون صحیح نیست سریعاً مخالفت نکنه. هر چی هر حرفی میزنه، حالا مدیر جامعه، مسئول جامعه بیاد یک ساعت بگه حرف درست نیست، غلطه، چنینه، چنانه، او رو از خودش برنجانه، نه، حرفی میزنه تصدیق کنه، میگه خیلی خوب انشالله حالا ببینیم چه میکنیم، خیلی خوب به فکرش هست، به قولیشون در دست اعدام از خودش شیوه مرضیه‌ای که الان در ادارات ما ولی بعد عمل نکنه خلاصه این اقدام میشه. مراد از این آیه این است که پیامبر ما در حد شرعی این خصوصیت رو دارا بوده، یعنی افراد رو از خودش دفع نمی کرده. حالا شاهد اول ما کلمه لکم است در آیه شریفه. خداوند می فرماید پیامبر اذن خیر لکم، لکم ضمیر جمع مخاطب است، عام است، شامل همه میشه. پیامبر برای همه مسلمان ها اذن خیر است. حالا دقت کنید، اگر مراد از تصدیق در آیه تصدیق عملی باشد، پیامبر اذن خیر برای همه نمیشه، فقط اذن خیر میشه برای مخبر. شخص مخبر میگه زید دزدی کرد، پیامبر اگه تصدیق عملی کنه لازمش اینه بیاد دست زید رو قطع کنه. یک فامیل، یک گروه و یک قبیله رو پیامبر از خودش رنجونده. این اذن خیر شد برای یه نفر، نه برای همه. معنای اذن خیر اینه مخبر میاد میگه زید دزدی کرده، پیامبر میگه خیلی خوب حالا تحقیق کنیم. زید خودش میاد میگه من دزدی نکردم، باز پیامبر میگه خیلی خوب حالا تا ببینیم چی میشه. حرف این دوره از ظاهر رد نمی کنن. خود پیامبر میرن تحقیق میکنن تا وقت تحقیقم احتیاط تام رو رعایت میکنن که بین آقای زید از بیت المال چیزی دستش نمیدن. بعد احتیاط میکنن، بعدم تفحص میکنن، اگه معلوم شد دزد حکم شرعی رو بار میکنن و الا فرد. پس شاهد اول کلمه لکم بود در اذن و خیر لکم. اون دوتا شاهد دیگه دوتا روایته که چیزی از خارج نداره. حالا عبارتی میخونیم ببینیم تا کجا میرسیم. اتفاقا ای که سکوت دال بر رضا هست که دیگه خیلی جا آدم میشنوه. بله، مراد از تصدیق اینه که سری تکان میدن میان خیلی خوب دیگه ردش نمیدن. مراد و من جمله تل آیات قوله تعالی فی سورت البراءه، از جمله آیات قول خداوند است در سوره براءت. و من هم الذین یؤذون النبی، از منافقین کسانی هستند که پیامبر رو اذیت میکنن. و یقولون هو اذنون، میگن پیامبر سراپا گوشه، هر که هرچی میگه گوش میده. قل اذن خیر لکم، پیامبر اذن خیر است. بله، پیامبر ایمان دارد به خدا و همچنین ایمان دارد به مسلمانان. مدح الله عز و جل رسوله صلی الله علیه و آله به تصدیقه، خداوند مدح کرد رسول خودش رو به این که تصدیق می کند مسلمانان را. بل قرنه به تصدیق بالله عز و جل، بلکه اونقدر مهمه که تصدیق مسلمانان رو در کنار تصدیق خدا آورد. خود خداوند میفرماید پیامبر خصوصیتش اینه، هم خدا رو تصدیق میکند و هم مسلمانان رو. فاذا کانت تصدیق و حسنا، ما اینجا در بین استدلال یک نکته رو ذکر کردیم که بعدا مرحوم شیخ انصاری در پایان ذکر عرض کنم که اشکالات بر این آیه توضیح میدن که مراد از تصدیق، مراد از ایمان در فراز اول ایمان به خدا معنی تصدیق وجود خداست، مراد از ایمان به اشخاص مسلم تصدیق قول اونها هستش. و
به چه دلیل؟ به دو تا معید که ذکر کردیم، دو تا شاهد، هر دو شیخ انصاری بعدا ذکر میکنه، ولی زمینه استدلال بود، لازم بود معرض کردیم. اصل استدلال به ازا کانت تصدیق و حسنن، اگر تصدیق مسلمان خوب باشه یکون واجبه، پس تصدیق مسلمان واجب میشه. به چه دلیل؟ با توسط به اجماع مرکب. پس نتیجه گرفتیم که تصدیق کردن مؤمن رو در قول خودش کار خوبیست و واجب میباشد. نتیجتا اگر مؤمنی خبری آورد باید تصدیقش کنیم و هذا معنا حجیت و خبر واحد. و یزید فی تقریب الاستدلال وضوحا، در تقریب استدلال از نظر وضوح ما رو بیشتر میرساند به مطلوب، ما رواه فی فروع الکافی، روایتی رو که در فروع کافی مرحوم کلینی نقل کرده، فی الحسن به ابراهیم ابن هاشم، در روایتی که روایت حسنه می شود به خاطر بودن ابراهیم ابن هاشم در متن حدیث. اگر در این روایت این شخص نباشه روایت صحیحه میشه. تمام رواتش فوق العاده هستن، مؤمن عدل توصیف شده. چون این فرد وجود داره یه مقدار حرف نسبت به این فرد روایت حسنه هستش. یه وقتی اگر فرصتی بود قاتلتون بود یادآوری بفرمایید، اگه فرصت داشتیم راجع به این شخص در روات صحبت بکنیم، چون یه مقدار بحث در بین آقایون رجالی ها که این شخص آقای ابراهیم ابن هاشم خلاصه چجور فردیه، وضعیتش چجوری هستش. زمینی که روایات زیاد احکام فقهی داریم که سند منتهی به ایشون میشه، شما یعنی یکی از افرادی که در سلسله سند واقع شده است ایشون هستند. شما در کتاب کافی اصول و فروعش مراجعه بفرمایید، اکثر روایات این مرحوم کلینی میفرماید محمد ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه که مراد ایشون هستش. در خیلی از سلسله روایات این فرد وجود داره و یه مقدار نسبت بهش حرفایی هست و متأخرین حرفای تازه‌ای دارن که در جای خودش باید اشاره بشه. علی ای حال روایت حجت حسنه است. انه کان، بله، ابراهیم ابن هاشم بن دل حسن، یعنی روایت حسنه هستش. در حدیث حسن، حدیثی که حسن است به واسطه بودن ابراهیم ابن هاشم در متن حدیث، ان در سند حدیث، انه کان، حالا روایت اینه، کان لاسماعیل ابن ابی عبدالله دنانی رو، اسماعیل پسر امام صادق، پولایی داشت، و اراد رجل من قریش ان یخرج بها الى الیمن، فردی از قریش میخواست این پولا رو به یمن ببره، یعنی برد خلاصه، فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق بهش فرمودن یا بنیه، بعد از این که پول رو برد و خورد، که حالا یه مقداری از حدیث رو ایشون تحقیق کردن ذکر نکردن، حدیث مفسر پورا رو برد طرف خورد، بعدم اسماعیل رفت مکه و او حرفایی که توضیح دادید. بعد امام صادق بهش فرمودن پسرم اما بلغه که انه یشرب الخمر، مگه به تو نرسیده بود، مگه مردم نگفته بودن که این آقای تاجر شارب الخمره؟ قال سمعت الناس یقولون، شنیده بودن مردم میگفتن. فقال یا بنی، امام صادق فرمودن پسرم ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول امام تفسیر میکنن یصدق الله و یصدق للمؤمنین، پیامبر رو مدح میکنه خدا، میگه تصدیق میکنه خدا رو و همچنین مسلمانان را، فاذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، وقتی مسلمان ها شهادت دادن پیش تو تصدیق کن اونها رو، حرفشون رو قبول کن. و یرد علیه اولا، دو تا اشکال میشه بر این استدلال. اولا ان المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد به کل ما یسمع، مراد به این که پیامبر اذن است، سر تا پا گوش است، این نیست که تعبدن حرف کسی رو قبول میکنه. پیامبر به افراد مؤمن حسن ظن داره، وقتی چیزی میگن از حرف اونا یقین پیدا میکنه، بعد به یقین خودش تأثیر اثر میده. اول از این که مراد به اذن شخصی است که سریع التصدیق و اعتقاد است به کل ما یسمع، به کل ما یسمع از مسلمان ها، افراد مؤمن وقتی چیزی میگن اونا رو زود قبول میکنه. لا من یعمل و تعبدن به ما یسمع، نه کسی که تعبدن قبول میکند اون چرا که میشنوه، من دون حصول اعتقاد به صفه، بدون این که حاصل بشود اعتقاد و یقین به صفه طرف. نه، مراد از اذن خیر اینه که اولا اعتقاد میکنه، اعتقاد پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه به صفه قراستی طرف، بعد حرفشو قبول میکنه. فمدحه علیه السلام به ذالک، پس مدح پیامبر رو به توسط این جمله اذن و خیره، لحسن ظنی، و به خاطر اینکه پیامبر حسن ظن به مسلمان ها داره و عدم اتهام مسلمان ها رو اتهام نمیزنه، به اونها برچسب نمیزنه که دروغ میگید، نه حسن ظن داره از حرف اونها یقین پیدا میکنه، به حرفشون ترتیب اثر میده. البته این جواب یه سری اشکالات بهش وارده، متعرضش نمیشه. جواب اصلی جواب دومه. و ثانیه، ان المراد من التصدیق بالآیه، مراد از تصدیق در آیه تصدیق عملی نیست، مراد تصدیق قولی است که یکی از نشانه های مدیریت در جامعه است. این که مراد از تصدیق در آیه شریفه لیس جعل المخبر به واقع، مراد این نیست که پیامبر هر کی رو از هر چی میشنوه فورا اون مخبر رو به رو واقع قرار میده و ترتیب جمعی آثاره علیه، همه آثار رو هم بر حرف او بار میکنه. اذ لو کان المراد به ذلک، شاهد اول بر این که مراد تصدیق قولی است نه تصدیق عملی. اذ لو کان المراد به ذلک، اگر مراد به این تصدیق عملی باشد، لم یکن اذن خیر لجمیع الناس، دیگه پیامبر اذن خیر برای یه نفر میشه نه برای جمیع مردم. چهار نفر آدم پیدا میشن میان 100 تا خبر فاسد رو نقل میکنن، جامعه رو به هم میریزن، پیامبرم هر اونا رو تصدیق میکنه، 10 تا رو شلاق میزنه، 5 تا رو دستشون رو قطع میکنه، 20 تا رو زندان میبره، خب برای اینکه قول 5 نفر رو عملا تصدیق کرده باشه. این که اگه چنین باشه اذن خیر لجمیع الناس نیست، اگر چنین باشه خداوند میفرمود قل اذن خیر للمخبر، نه اینکه اذن خیر لجمیع الناس. از مثال میزنه، اذ لو اخبره احد بزنا احد، اگر خبر بدهد پیامبر رو مخبری به زنای کسی یا شرب خمر کسی یا قصد کسی که بگه فلانی فلان زن رو نسبت داد به فلان عمل زشت، الارتدادی یا اینکه کسی دیگری رو نسبت داد به این که مرتده و بعد او به آمد نقل کرد و قتله النبی، بعد پیامبر این فرد رو کشت، او جلده او یا او رو تازیانه زد، یعنی عملا ترتیب اثر داد به قول اون شخص، در این صورت لم یکن فی سمائه ذالک الخبر خیر للمخبر عن، نمی باشد در شنیدن پیامبر و قبول پیامبر این خبر را خیری برای اون مخبر عن، برای کسی که نسبت به اتهام زدن برچسب زدن، این که اذن خیر لکن برای همه نمیشه، بل کان محض شر له، برای اون تنها شره، خصوصا ما عدم صدور فعل منه به الواقع، مخصوصا در جایی که از مخبرم دروغ گفته باشه، خصوصا با عدم صدور فعل از اون مخبر و ان در واقع. پس بنابراین اگر لکم در آیه هست که هست، و این لکم عامه، مراد از تصدیق تصدیق عملی نیست، ولی اگر تصدیق عملی باشه پیامبر اذن خیر برای همه مردم نمیشه. نعم یکون خیرا، بلی این خیر میشه للمخبر، برای مخبر خیره، از این جهت تو اون میتونه بگه بله پیامبر من اعتماد دارم، هر چی من بگم پیامبر قبول میکنه، من حیث متابعت قوله. و این کان منافقا، ولو شخصی که خبر میاره منافق موذی پیامبر باشه صلی الله علیه و آله، که این حالا توضیح داره بعد شأن نزول آیه فرد مؤمن، یعنی مؤمن ظاهری خبر آورده که منافق بوده و شخصی بوده پیامبر رو هم اذیت میکرده. الا ما یقتضیه الخطاب فی لکم، این علاما یقتضیه متعلق به قبل از اون نعم هست، بلکان محض و شر الله علاما یقتضیه الخطاب بی لکم، و اون شکلی که اقتضا می کند او را خطاب در لکم، خطاب در لکم میگه عامه، پیامبر اذن خیر برای همه مردم، ولی اگر ما مراد از تصدیق رو تصدیق عملی بگیریم چنین نمی شود. فثبوت الخیر لکل من المخبر بل مخبر ام، پس ثبوت خیر برای هر یک از مخبر و کسی که از او خبر داده میشه، لا یکون و الا، نمی باشد مگر در وقتی که تصدیق تصدیق قولی باشد، الا اذا صدق المخبر، مگر اینکه تصدیق کند مخبر رو پیامبر به این معنا، به معنا اظهار القبول ام، ظاهرا حدش رو قبول کنه بگه خیلی خوب، و عدم تکذیبی، او رو تکذیبش نکنه، و طرح قولی رأساً، قول او رو رأسا طرح نکنه، نگه ساکت باش این چه حرفیه میزنی، او رو طردش نکنه، مع العمل فی نفسه، با اینکه خودش چین عمل کنه فی نفسه پیامبر عمل کنه، بما یقتضیه الاحتیاط تام، اقتضا میکنه او را احتیاط تام نسبت به اون مخبر و عن، اینجاست که برای مخبر و عن خیر میشود، برای همه خیر میشه. فین کان المخبر به، پس اگر اون چی که خبر داده شده به او، اگر اون خبر اون آقا مما یتعلق به سوء حاله، اگر از چیزهایی باشد که تعلق میگیرد به بدی حال اون مخبر و عن، یعنی طرف آمده گفته آقای زید دزدی کرده، لا یعزیه به ظاهر، علی ظاهر پیامبر نمیره سریعا زید رو اذیت کنه، لکن یکون علی حذر منه فی الباطن، لکن باطنا عرض کنم که بر حذر هست از او، کما کان هو مقتضی المصلحت فی حکایت اسماعیل المتقدمه، چنان که مقتضای مصلحت در روایت فرزند امام صادق همین بود که حضرت میفرمان وقتی مردم خبر آوردن که این آقای تاجر شارب الخمره، نه که برو شلاق بگیر 80 ضربه تازیانش بزن، تصدیق قولی کن مردم رو، یعنی برو حداقل احتیاط تام رو رعایت کن. این مؤید اول، دو تا مؤید دیگه وقت گذشت، فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.